بحث مسئولیت بین المللی، حالا بجز اون موضوعی که عرض کردیم، مسئولیت ناشی از خسارات برآمده از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل هست و کلا یک موضوع مجزایی است در کنار این طرح 2001 و گفتیم هم که کاربرد کمتری داره. مسئولیت بین المللی ناشی از فعل دولت هست، یعنی اعمالی که توسط دولت انجام بشه. خب دولت هم ارگانهای مختلفی داره که معمولا شامل قوای سگانه، نیروهای نظامی و امثال اینها هست. علاوه بر این به این نکته اشاره کردیم که اگر یک بازیگر غیر دولتی، مثل یک شخص، مثل یک شرکت تجاری، مثل یک گروه شبه نظامی، اینها هم اعمالی را انجام بدن که تحت هدایت یا کنترل یا دستور دولت باشه، اقدامات اونها و اعمال اونها به مثابه اعمال اون دولت محسوب خواهد شد و معاذیری هم برای رفع مسئولیت در حقوق بین الملل وجود داره که اینها را هم مختصراً بهش اشاره کردیم، از جمله مسئله دفاع مشروع و اقدامات متقابل و اینکه حالا مسئولیت منجر به چی خواهد شد. طبیعتاً بزرگترین و بهترین حالت این است که وضعیتی که به وجود اومده بر اثر نقض حقوق بین الملل به حالت سابق برگرده. این بهترین نوع جبران و ایفای مسئولیت در حقوق بین الملل هست، اما همواره امکان پذیر نیست و لذا دولت ها گاهی به غرامت یا به هر حال جلب رضایت و حتی خسارت تأخیر ممکنه روی بیارد. البته این قسمت هایی که مادی میشه جبران، در حقیقت نیاز به این داره که اون خسارت قابل تقویم باشه، یعنی بشه اون رو قیمت گذاری کرد. در غیر این صورت عملا شانسی برای غرامت وجود نداره، یا غرامت فقط یک جنبه تنبیهی داره یا اینکه جنبه نمادین خواهد داشت. موضوع دیگری که در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، بحث مسئولیت ناشی از نقض شدید قواعد عامره حقوق بین الملل بود که گفتیم این نقض یک تعهداتی رو برای سایر دولت‌ها ایجاد می‌کنه، تعهداتی از جمله عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض قواعد عامره، تعهد به عدم همکاری برای اون وضعیت و تعهد به همکاری برای خاتمه دادن به اون وضعیت، که عدم ایفای این تعهدات میتونه منجر به مسئولیت بین المللی دولت هم بشه. این پی دی افی که پیش روی شما هست رو اجازه بدید من برای خودم نگه دارم و نمیتونم به شما بدم، بالاخره یک تبعاتی داره، به خصوص از این جهت که این یک جزوه نیست، یک متن کامل نیست، ولی خودتون اگه بخواید هم میتونید یادداشت برداری کنید، هم میتونید از صفحه موبایل یا کامپیوتر خودتون اسکرین شات بگیرید یا پرینت اسکرین بکنید، اشکالی نداره، برای خودتون میتونید نگه دارید، ولی لطفی نداره و مقدارم شاید مناسب نباشه من این فایل ناقص رو بخوام منتشر بکنم یا در اختیار شما قرار بدم. خب بحث ما رسید به مسئله استناد به مسئولیت، یعنی اینکه چه کسی، چه دولتی میتواند دولت متخلف رو به پای میز محاکمه بکشاند، چه دولتی میتواند علیه دولت متخلف اقامه دعوا بکند. طبیعتا شما وقتی در یک مسئله حقوقی داخلی هم نگاه میکنید، میبینید که اون کسی میتونه علیه شخص متخلف اقامه دعوا بکنه در حقوق مدنی، یعنی دعوای ترافعی داشته باشه که از اقدامات اون فرد متضرر شده باشه. مثلا وقتی شما یک قراردادی دارید با فرد دیگری و طرف مقابل به قرارداد پایبند نیست، تعهداتش رو انجام نمیده، این شخص شما هستید که به عنوان طرف قرارداد استحقاق این رو دارید که مطالبه خسارت بکنید یا مطالبه ایفای تعهد بکنید و در حقیقت زینفع این دعوا شخص شما هستید به عنوان طرف قرار داد. همینطور اگر شما مرتکب نقض یا تخلفی بشید هم اون طرف دیگر میتواند علیه شما اقامه دعوا بکند. بنابراین مثلا پدر شما، برادر شما، اینها نمیتونن به جای شما اقامه دعوا بکنند مگر اینکه یک سمت قانونی داشته باشند، مثلا ولایت داشته باشند، وکالت داشته باشند. به این عناوین در واقع قائم مقام قانونی شما قرار میگیرند. بنابراین در شرایطی که یک فردی دارای اهلیت هست، کسی دیگه ای اصولا نمیتونه به جای او اقامه دعوا بکنه. در روابط بین دولت ها هم همینطور هست. اصل اینه که اون دولتی که تعهد در قبال او وجود داشته و ما با کمی مسامحه اون رو دولت زیان دیده مینامیم، میتواند علیه دولت متخلف اقامه دعوا کند و به عبارت دیگر همون دولتی که تعهد در قبل او نقض شده است میتواند به نقض تعهد توسط دولت متخلف استناد کند. این معنای استناد به مسئولیت هست. یکی از شرایطی که طرح مواد 2001 یا پیشنویس مسئولیت در واقع بیان کرده این است که دولت‌ها باید این ادعای خودشون رو به طرف مقابل ابلاغ کنند. خب سوالی پرسیدند، گفتند آیا دولت ها هم می توانند نماینده دولت ضعیف بشن؟ نه، به هیچ وجه. ما فقط یک بحثی رو در گذشته داشتیم در حقوق بین الملل تحت عنوان نظام قیمومت یا رژیم قیمومت که در چارچوب منشور ملل متحد وجود داشت و شما یه بحثایی در این ارتباط رو میتونید در قضیه تیمور شرقی مطالعه بکنید، پرونده معروف تیمور شرقی. منتها امروزه که دیگه اصلا نظام قیمومت وجود ندارد، اصلا این هم قابل بحث نیست. چرا؟ چون دولت ها همه دارای حاکمیت برابر هستند و هیچ دولتی نمیتونه نمایندگی یک دولت دیگه یا وکالت یک دولت دیگه یا قیمومت یا ولایت دولت دیگر رو بر عهده بگیره، مگر اینکه دو دولت در یکدیگر ادغام شده باشند، یعنی تشکیل یک دولت جدید رو بدند. بنابراین شما حتی در مورد کشورهای مشترک المنافع مثل انگلیس، استرالیا و کانادا هم میبینید که اونجا هم استرالیا و کانادا به عنوان دولت‌های مستقل هستند و کسی اونها رو نمایندگی نمی‌کنه، دولت دیگری اونها رو نمایندگی نمی‌کنه، خودشون اقامه دعوا می‌کنن. البته این رو از طریق کارگزارانشون انجام میدن. دولت‌ها میتونن کارگزارانی داشته باشن، میتونن وکیل بگیرن، اشخاص رو وکیل می‌کنن، اجیر می‌کنن، برو در دادگاه از ما دفاع کن. متوجه این فرد وکیل از طرف اون دولت در دادگاه، ولی دعوا به نام و به کام دولت ها مطرح میشه. پس دولت ها نمیتونن نماینده دولت دیگری بشن، اگرچه یکی خیلی قوی تر باشه، یکی خیلی ضعیف تر باشه، به خاطر وجود حاکمیت. پس بعد از اینکه ابلاغ توسط یک دولتی انجام شد، معمولاً یک فرایندی برای حل و فصل اختلاف است که میتونه اون فرایند دیپلماتیک باشه مثل مذاکره، یا فرایند حقوقی باشه. و نکته دیگر این که دولت‌ها اگر از ادعای خودشون صرف نظر بکنند و اعراض کنند اصطلاحاً، دیگه در آینده نمیتونند به مسئولیت دولت متخلف در نهادهای حقوقی بین المللی استناد کنند. یک مفهومی ما داریم در حقوق داخلی، حتما شما شنیدید، با اینکه ترم دوم هستین حتما به گوشتون خورده، مفهوم مرور زمان. به این معنا که اگر یک مدتی که قانون تعیین کرده، قانون مشخص کرده، از ایجاد یک اختلاف سپری بشه و طی اون مدت مدعی حق خودش رو در دادگاه مطالبه نکنه، میگیم به دلیل مرور زمان دیگه این دعوا در دادگاه قابل استماع نیست. در حقوق بین الملل هم کم و بیش همین است، منتها اینجا یه مقداری حالا یا در معاهدات باید تاریخ مشخصی پیش بینی بشه که مثلا ظرف یک سال، پنج سال، ده سال، و یا اینکه به صورت عرفی بتوان تشخیص داد که یک دولت از ادعای خودش صرف نظر کرده. چجوری میتونیم این رو تشخیص بدیم؟ مثلا سالهای سال گذشته و این دولت هیچ گونه پیگیری سیاسی یا حقوقی نسبت به ادعای خودش نداشته. من چند تا مثال میزنم، در اینجا باید بهش توجه بکنیم. در بحث‌های مسئولیت، بعضی بحث‌هایی که غافل میشیم ما گاهی ازش، یکی این است که حقوق بین‌الملل در اون زمان چی میگفته، یعنی تعهدی که در اون زمان لازم الاجرا بوده ملاک عمل هست، که در جلسه گذشته اشاره کردیم. یه بحثم که گاهی فراموش میشه مسئله اعراض هست. مثلا یادم هست که حدودا مثلا 10-12 سال پیش این بحث توسط بعضی مقامات دولت ما مطرح شده بود که ما مثلا بریم و خسارات جنگ جهانی دوم رو از انگلیسی ها و آمریکایی ها مطالبه بکنیم. جنگ جهانی دوم که اون زمان مثلا 60 سال 65 سال ازش گذشته بود و ما در اون 5-6 دهه و بیشتر هرگز ادعایی رو نسبت به اون خسارات مطرح نکرده بودیم، نه نامه‌ای برای اون دولت ها فرستاده بودیم که دعوا رو به اونها ابلاغ کنیم، نه علیه اونها اقامه دعوایی رو انجام داده بودیم، نه یک اعتراض و یک نامه دیپلماتیک نوشته بودیم، نه به شورای امنیت چیزی گفته بودیم. هیچ. یهو بیایم بعد 6 دهه ما یک ادعایی رو مطرح بکنیم، این احتمال وجود داره که بتونیم بگیم از نظر عرفی دیگه دولت ایران اعراض کرده بوده، پس دیگه دعواش قابل استماع نخواهد بود. یک مسئله دیگری که یعنی در تمام طول اون 5-6 دهه باید در نظر گرفت، و یک مثال دیگر مسئله عراق هست، یعنی خسارات جنگ تحمیلی. ما از سال 1368 تا امروز، یعنی بیش از 30 سال، 31 سال، با دولت عراق در حالت آتش بس هستیم. البته از نظر سیاسی و روابطی که امروز ما با دولت عراق داریم، با قبل از سال 2000، مثلا 1380-81 اینا، قابل مقایسه نیست. امروز ما خیلی هم ممکنه نفوذ داشته باشیم، خیلی روابطمون ممکنه ظاهراً صمیمانه هم باشه، اما از نظر حقوقی هیچ معاهده صلحی بعد از جنگ تحمیلی بین دولت‌های ایران و عراق منعقد نشد. ما در طول این سالها بارها با مسئله لزوم جبران خسارات جنگ توسط عراق مواجه شدیم، یعنی بارها در جامعه این مسئله مطرح شد. حالا من نمیدونم آیا در طول این سالها ما هرگز مثل اون زمان جنگ که اصرار داشتیم که حتما باید متجاوز در شورای امنیت تعیین بشه، خب اون به چه کار ما می اومد؟ اینجا برای ادعای غرامت قرار بود ازش استفاده بکنیم دیگه. حالا من نمیدونم در طی این سالها آیا ما اقدام دیپلماتیکی برای زنده نگه داشتن این مدعا انجام دادیم یا نه. چون اگر شما ادعای خودتون رو به روز نگه ندارید، ممکنه که مشمول این اعراض و صرف نظر کردن بشود. بعد از خاتمه جنگ یک مدتی مذاکراتی رو ما داشتیم با دولت عراق، بعد اون مذاکرات هم عملا رها شد، به مرحله رسیدیم که حالا با هم مدارا میکردیم. بعدش چی شد؟ بعد روابطمون یه مقدار تقریبا به حالت عادی در اومد، زائران ایرانی تونستن به عتبات مسافرت بکنن، بعد صدام با حمله آمریکا حکومت را از دست داد، دولت جدید در عراق شکل گرفت، دولت عراقی شکل گرفت. ما با این دولت روابط حسنه‌ای داریم، اما وضعیت حقوقی ما وضعیت نه جنگ و نه صلح، آتش بس. و این برای مطالبه خسارات یه مقداری کارو مشکل خواهد کرد اگر در آینده هم ما اقدامی را انجام ندیم. موضوع دیگری که مطرح هست در همین مسئله استناد به مسئولیت اینه که حالا آیا ممکن است یک دولتی که مستقیماً از نقض تعهد آسیب ندیده به دعوا به مسئولیت دولت متخلف استناد بکنه یا نه؟ خب ما گفتیم اصولا همون دولتی که تعهد در مقابل او وجود داشته و زیان دیده باید اقامه دعوا بکنه. آیا میتوان موردی رو در نظر گرفت که یک دولتی که زیان ندیده یا مستقیما زیان ندیده به مسئولیت دولت متخلف استناد کنه؟ پاسخ این سوال در مفهوم تعهدات عام الشمول نهفته است. یکی از بحث‌های بسیار جذاب حقوق بین الملل هست تعهدات عام الشمول، که من امیدوارم بتونم روی تابلو بنویسم، یا ارگا اومنس، شاید قبلا هم توی کلاس بهش اشاره کرده باشم. تا اینجا خوب اومدیم. حرف آخر اس، ارگا اومنس. تعهد ارگا اومنس یک تعهدی است در قبال جامعه بین المللی، یعنی تعهدی که همه دولت ها از رعایت اون منتفع میشند و همه دولت ها از نقض اون متضرر میشند. حالا اینکه چرا ارگا اومنس هست، چرا همه به اصطلاح بهره مند میشند یا متضرر میشند، به ماهیت اون تعهد برمیگرده. حالا یا برای کل دنیا یک ارزش اقتصادی داره اون تعهد، مثل آزادی دریاها که بعضی ها معتقدن یک تعهد عام و شمول هست، یعنی همه ازش نفع میبرند، یا اینکه ارزش اخلاقی داره برای همه دنیا، مثل ممنوعیت نسل کشی. اگر چنین تعهدی نقض بشه، فارغ از اینکه در کجا نقض شده و مستقیما چه کسانی آسیب دیدند، همه دولت‌ها می توانند به مسئولیت دولت متخلف استناد کنند. من یک مثال اینجا برای شما میزنم از پرونده هایی که بروز هست و الان در دیوان بین المللی دادگستری مطرح هستند. پرونده است تحت عنوان قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدائی. البته من اصطلاح نسل زدائی رو شخصا ترجیح میدم، ولی خیلی از نویسندگان در گذشته به خصوص بیشتر از کلمه نسل کشی استفاده کردن. حالا علتش هم یک بحث فنی هست که رکن مادی این جنایت فقط کشتن نیست، اعمال دیگری رو هم در بر میگیرد که غیر از فعل کشتن هست. به همین دلیل من نسل زدائی رو ترجیح میدم، ولی خب اگرم بگیم نسل کشی به جهت استمرار استفاده‌ای که داره در بین عموم حقوق دانان اشکالی نداره. گاهی خودم هم میگم نسل کشی، عادت. بنابراین این پرونده رو وقتی که نگاه میکنیم، این پرونده چیه؟ شما در جریان هستید، حتما اخبار رو دیگه در این حد دنبال میکنید و به گوشتون خورده که در سالهای اخیر دولت میانمار مشکلات زیادی رو برای گروهی از افراد، گروهی از انسانها به نام روهینگیا، گروه روهینگیا در ایالت راخین ایجاد کردند. اینها رو از خونه و زندگیشون بیرون کشیدند، اخراج کردند، خیلی هاشون رو کشتند، مزارعی که اینها زندگی میکردند توش به آتش کشیدند، نابود کردند. و هدفشون هم این بوده که در واقع اینها رو از بین ببرند. حالا این گروه یک گروهیست هم از نظر قومی با بقیه مردمان میانمار متفاوت هست، هم از نظر مذهبی اینها مسلمان هستند گویا، و به نوعی در جامعه میانمار اقلیت محسوب میشند و حتی جامعه میانمار اینها رو عضو خودش نمیدونه، یعنی این افراد رو تبعه میانمار هم محسوب نمی کنند. خب الان که یک مقرراتی در کنوانسیون 1948 منع نسل زدایی نقض شده، اگر ما بخوایم با اون نگاه کلاسیک نگاه بکنیم، واقعا چه دولتی میتونه علیه میانمار اقامه دعوا بکنه؟ واقعیت اینه که هیچ دولتی از تخلفات دولت میانمار مستقیما زیان ندیده است. هیچ دولتی از تخلفات دولت میانمار مستقیما زیان ندیده. پس آیا این به این معناست که دولت میانمار هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه و این شهروندان، این انسانها رو دچار مشکل بکنه، قتل عام بکنه، محروم بکنه از حقوق بشر، محروم بکنه از آزادی، محروم بکنه از زیستن شرافتمندانه و با کرامت؟ این تحولی که در حقوق بین الملل طی 50 سال اخیر اتفاق افتاده، یکیش این بوده که آقا یک تعهداتی وجود دارد که زینفع این تعهدات یک دولت مشخص و معینی نیست، زینفع این تعهدات همه جامعه بین المللی است. بنابراین اگر این تعهدات نقض بشود، همه جامعه بین المللی زیان دیده است. در نتیجه همه اعضای جامعه بین المللی می توانند در مورد نقض این گونه تعهدات به مسئولیت دولت متخلف استناد کنند. در روابط بین المللی مردم نمیتونند برن اقامه دعوا بکنند در یک محکمه بین المللی اصولا، یعنی مثلا در دیوان بین المللی دادگستری. شما میدونید دیگه، اولین تابعان حقوق بین الملل دولت ها هستند. در دیوان بین المللی دادگستری هم دیوان فقط به دعاوی میان دولت ها رسیدگی می کند. پس ما اینجا نیاز داشتیم به یک چنین تحولی، بگیم آقا بعضی چیزها هست که یا ارزش اقتصادی و به خصوص ارزش اخلاقی داره برای جامعه بشری، پس هر دولتی می تواند چون این دعوایی رو علیه دولت متخلف مطرح بکنه. در همین قضیه میانمار پیشنهاد جدی ما به دولت جمهوری اسلامی ایران این بود که اصلا ما باید بیایم و اقامه دعوا بکنیم با توجه به مقررات قانون اساسی که از دولت ایران میخواد که در واقع از حقوق مستضعفین در تمام دنیا دفاع بکنه، ولی دولت گامبیا عملا پیشگامی کرد و اونها این دعوا رو مطرح کردند و سازمان همکاری اسلامی که کشور ما هم عضوش است از این اقدام حمایت کرد. خب پس این نوع از دعاوی میتونن مطرح بشند. یک پیشینه هم داره اینو از دعاوی که من در ادامه به اون ویژگی، به اون پیشینه اشاره خواهم کرد.